این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جعفر پناهی ممنوع الخروج بودنش از ایران را مورد انتقاد قرار داد. در پی سه انفجار در شهر لاهور پاکستان دست کم 18 نفر کشته شدند. و تیم ملی بسکتبال ایران از تیم آمریکا شکست خورد. ساعت 12 به وقت ایران، 12 شب، نیمه شب ایران رو سپری میکنیم، در حالی که در اینجا ساعت 9:30 شب به وقت اروپای مرکزیه. اما در ایران اولین ساعت بامداد روز پنجشنبه هم هست. پس از گذشتن از یک روز تعطیل در پنجشنبه 11 شهریور ماه 1389 خورشیدی برابر با اول سپتامبر 2010 میلادی، در مجله نیمه شب با شما هستیم، شمایی که شب زنده‌دار هستید و همچنان پای گیرنده هاتون نشستین تا شنونده رسانه خودتون باشید. از شما دعوت میکنم که در اولین گام به سراغ نوشین سید حسینی بریم که چشم بر خبرها داشته، ببینیم چه اتفاقاتی در اطرافمون افتاده و برمیگردیم در مجله نیمه شب با تازه ترین گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوها با شما خواهیم بود.
متشکرم محمد. جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، ممانعت از حضورش در جشنواره فیلم ونیز را مورد انتقاد قرار داد. روز چهارشنبه پیش از نمایش فیلم کوتاه آکاردئون ساخته جعفر پناهی در جشنواره ونیز، بیانیه این فیلمساز ممنوع الخروج از ایران خوانده شد. او در این یادداشت از نداشتن آزادی سفر به خارج و همچنین عدم اجازه برای فیلمسازی انتقاد کرده و آن را زندان روحی برای فیلمساز توصیف کرده است. آقای پناهی در سال جاری میلادی پس از 3 ماه حبس و در پی اعتراضات گسترده بین المللی از زندان اوین آزاد شد. با انفجار 3 بمب در شهر لاهور پاکستان در روز چهارشنبه 18 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 140 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از مقام‌های پلیس پاکستان، هر 3 این انفجارها بر اثر حملات انتحاری به وقوع پیوسته است. به گفته مقام‌های پلیس لاهور، هر 3 بمب گذار انتحاری در این حملات جان باختند. شامگاه چهارشنبه تیم ملی بسکتبال ایران در 4مین بازی خود در چارچوب رقابت‌های بسکتبال قهرمانی جهان در مقابل تیم آمریکا قرار گرفت و این بازی با نتیجه 88-51 به نفع تیم آمریکا به پایان رسید. با احتساب این شکست، تیم بسکتبال ایران در 4 مسابقه 3 شکست و 1 پیروزی را تجربه کرده است. شکست‌های تیم ایران در برابر تیم‌های برزیل، کرواسی و آمریکا بوده و تنها پیروزی‌اش را در مقابل تیم بسکتبال تونس به دست آورده است. 16مین دوره رقابت‌های بسکتبال قهرمانی جهان با حضور 24 تیم از 6 شهریور ماه در ترکیه آغاز شده است. تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، در مصاحبه‌ای با شبکه BBC به مناسبت انتشار خاطرات خود با عنوان سفر، گفته است که جامعه بین‌المللی باید خود را برای گزینه نظامی در برابر ایران آماده کند. آقای بلر افزوده که مطلقاً نمی‌توان اجازه داد که ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد و اگر ایران چنین سلاحی بسازد، ممکن است چاره‌ای به جز راه حل نظامی در برابر ایران نباشد. تونی بلر در این مصاحبه تأکید کرده که ضروری است که مسئولان جمهوری اسلامی به صراحت و با صدای بلند این پیام را بشنوند.
سپاسگزارم نوشین که تا این لحظه خبرها رو به اطلاع من و شنونده هامون در سرتاسر ایران و جهان رسوندی. اما بریم سراغ آنچه که در این نیمه شب با هم خواهیم شنید. کنفرانس صلح خاورمیانه در واشنگتن آغاز شد. قتل 4 شهروند اسرائیلی به دست گروه حماس سایه‌ای بر سر کنفرانس. رهبران مخالفان دولت در جمهوری اسلامی ایران در محاصره نیروهای لباس شخصی. و نامه انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران به کامران دانشجو، وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران. از ورزش هم غافل نیستیم. نگاهی داریم به بازی امروز تیم‌های ایران و ایالات متحده آمریکا، البته در بسکتبال. در نیمه دوم هم اگر با ما باشید، آنهایی که برنامه‌های اقتصادی رو دوست دارند و دوست دارند آخرین تحلیل‌ها رو از کنش و واکنش‌های بازار بشنوند، در مجله ویژه اقتصادی تمام اینها رو با شما در میون خواهیم گذاشت. کنفرانس صلح خاورمیانه روز چهارشنبه با میزبانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن در حالی آغاز شده که قتل 4 شهروند اسرائیلی توسط گروه حماس و تهدیدهایی مربوط به برهم زدن کنفرانس بر گفتگوهای حساس نمایندگان فلسطین و اسرائیل سایه افکنده. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی داره از امیدها و دشواری‌هایی که در برابر این کنفرانس قرار داره.
گفتگوهای مستقیم رهبران اسرائیل و فلسطین روز پنجشنبه در کاخ وزارت خارجه آمریکا و با حضور هیلری کلینتون رئیس دیپلماسی این کشور گشایش خواهد یافت. گفتگوهای صلح خاورمیانه که از دسامبر سال 2008 میلادی گسسته شد، 18 ماه پس از ورود آقای اوباما به کاخ سفید و در اجرای وعده انتخاباتی وی از سر گرفته می شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بامداد روز چهارشنبه در نخستین گام در آغاز کنفرانس صلح خاورمیانه در کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. این گفتگو پیش از دیدار رئیس جمهور آمریکا با سران مصر، اردن و حکومت خودگردان فلسطین صورت گرفت که برای شرکت در کنفرانس سران در واشنگتن به سر می‌برند. رئیس جمهور آمریکا در حالی میزبانی کنفرانس صلح را بر عهده گرفته که بدبینی نسبت به ثمر بخش بودن نتایج آن چالشی عمده به شمار می رود. گروه تندرو حماس حتی پیش از آغاز گفتگوهای مستقیم علیه آن اعلام جنگ داد و روز سه‌شنبه 4 اسرائیلی را در بخش اشغالی کرانه باختری به قتل رساند. نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه قسمتی از منطقه هبرون را تحت محاصره قرار دادند و نیروهای امنیتی فلسطین عده‌ای از طرفداران حماس را دستگیر کردند. حماس تعداد بازداشت شدگان را 150 نفر اعلام کرد، ولی مقام‌های امنیتی فلسطین این رقم را 50 تن ذکر کردند. نخست وزیر اسرائیل پیش از دیدار با رئیس جمهور آمریکا خواهان بردباری و خیشتنداری شده بود و اهود براک وزیر دفاع اسرائیل هم گفت که اقدام تروریستی حماس گفتگوهای صلح را منحرف نخواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل در همان حال اعلام کرد که این کشور آماده است تا بخشهایی از اورشلیم خاوری را به فلسطینی ها واگذارد. او گفت اورشلیم باختری و 12 محله یهودی نشین همچنان بخشی از اسرائیل خواهند بود. معافل سیاسی در واشنگتن میگویند که با توجه به شرایط بحرانی در خاورمیانه و تهدیدهای حماس و دیگر سازمانهای فلسطینی مخالف صلح، تلاش و اصرار پرزیدنت اوباما برای گفتگوهای صلح اعتبار سیاسی وی را به خطر می‌افکند.
We've got a lot of work to do. There are going to be those who are going to do everything they can to undermine these talks, but we are going to.
رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه پس از دیدار و گفتگو با نخست وزیر اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اقدام تروریستی حماس را به شدت محکوم و ابراز اطمینان کرد که این حادثه تأثیری در گفتگوهای صلح نخواهد داشت.
The talks that we had, which were indeed open, productive, serious.
بنیامین نتانیاهو نیز گفت که گفتگوهایش با پرزیدنت اوباما بی‌پرده، سازنده و جدی در تلاش برای صلح بود که بر مسئله امنیت نیز تمرکز داشت. او گفت که امنیت یکی از عوامل مهم صلح به شمار می‌رود. پیش از این خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز به نوبه خود حمله تروریستی حماس علیه شهروندان اسرائیل را محکوم کرده بود. خانم کلینتون گفت این گونه وحشیگری های بی‌رحمانه در هیچ کشوری و در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر سامی ابو زهیر سخنگوی گروه حماس در نوار غزه آن را واکنشی علیه اشغالگران اسرائیلی نامید.
عملیت القسام البطولیه فی الخلیل هي
او گفت اقدام قهرمانانه القسام واکنش طبیعی به جنایت‌های اشغالگران و ادامه یک سری از عملیاتی است که علیه این جنایت‌ها صورت می‌گیرد، ولی نبیل شاث یکی از مقام‌های ارشد سازمان عرفات این اقدام حماس را به شدت تقبیح کرد.
In general we have adopted a policy of non-violence and we are against the killing of.
گفت به طور کلی ما سیاست عدم خشونت را برگزیده ایم و با کشتار غیر نظامیان در هر نقطه‌ای چه فلسطینی چه اسرائیلی مخالفیم. در هر حال کنفرانس صلح و گفتگوهای مستقیم فلسطین و اسرائیل در میان انبوهی از بیم و امید آغاز می شود. بیم از اقدام‌های خشونتبار بیشتر از سوی تندروها و امید رسیدن به صلحی که بحران دیرپای خاورمیانه را از میان بردارد.
گزارشی بود درباره کنفرانس صلح خاورمیانه و بیم‌ها و امیدهایی که در این باره وجود داره از همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن. اما برگردیم به سمت ایران. انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به کامران دانشجو وزیر علوم دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به سخنان اخیر آقای دانشجو مبنی بر اینکه دانشگاه‌هایی رو که خارج از فرهنگ بسیجی اسلامی باشند با خاک یکسان خواهند کرد واکنش نشون دادند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی و از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگویی که با رضا جمالی داشته از جزئیات بیشتر این نامه میگه. با هم بشنویم.
نکات مهمی بین این هستش که استفاده ابزاری و بازش قرار دادن مذهب هست که از این طریق میخوان با دانشگاه مستقل برخورد بکنن و نتیجه این کار هم خب قطعا به ذره پیشرفت و توسعه کشور ایران خواهد شد و همچنین به باورهای اصیل دینی هم لطمه خواهد زد. خیلی صریح این در این بیانیه قید شده که شما نه درد دین دارید و نه درد پیشرفت و توسعه کشور. و بعد در بخش دیگه این بیانیه مشکل اصلی در دانشگاه رو نبود استقلال و آزادی آکادمیک دونستن و اشاره کردن که این نوع اظهارات و هر نوع هم تلاش های سرکوبگرایانه هم که باز بخواد علیه دانشگاه انجام بشه هیچ تأثیری در اراده دانشان نخواهد داشت و اونها تا رسیدن به حق خواستهای و حق خودشون در مسیر آزادی خواهی و برقراری آزادی های آکادمیک در دانشگاه های ایران پیش خواهند.
آقای افشاری، فضای فعلی دانشگاه ایران الان چگونه است؟ نه دانشجوی تحول‌خواه در واقع از این فضا راضیه و نه حکومت. بارها شکوه‌های هر دو طرف رو از وضع موجود می‌بینیم و می‌شنویم.
ببینید، ناراضی بودن طرفی البته یک سمت و سو نداره، سمت و سوی کاملا متضادی داره، ولی همین نارضایتی‌ها که از هر طرف هست نشون دهنده وجود بحران هست و ناکارآمدی که در زمینه مدیریت دانشگاه‌ها وجود داره. در اصل باید مدیریت و این نشون میده که واقعا بهبود شرایط در دانشگاه‌ها نیازمند تغییرات زیربنایی و جدی هستش. خب از نارضایتی دانشجویان همونگونه که در بیانیه هم قید شده، تا زمان برقراری استقلال دانشگاه از قدرت و رعایت آزادی‌های آکادمیک، پذیرش حق فعالیت آزادانه و مستقل برای تشکل‌های دانشجویی، این مبارزه ادامه خواهد داشت و اون روز هستش که دانشجویان داره رضایت خواهند شد. البته علاوه بر این مسائل حقوق صنفی دانشجویان هم هست، حقوق آموزشیشون هم هست و از همه مهمتر این که محصولات جامعه دانشگاه کشور بتونن در بازار کار حضور مؤثری داشته باشن. اما در مورد حکومت، این اتفاقاتی که در صحبت‌های دانشجو هم به صورت متناقض و پارادوکسیکال اومده بود، علارغم همه تلاش‌هایی که حکومت داره انجام میده، بیشترین فشارها رو آورده، سیاست مشت آهنین رو داره عمل میکنه، تمامی بودجه‌های هنگفتی رو خرج تشکل‌های همسوش انجام داده، ولی علارغم همه اینها می‌بینیم که کاملا در دانشگاه چه به لحاظ ایدئولوژیک و چه به لحاظ سیاسی شکست خورده و این نشون میده که اون انتظاراتی که حاکمیت از دانشگاه داره، تحت عنوان دانشگاه وابسته، دانشگاه مطیع، دانشگاه در خدمت ولایت یا دانشگاه با تعابیر ایدئولوژیکی که اونها اسلام مطرح میکنن، نشون میده که به هر حال حاکمیت موفق نبوده.
آقای افشاری، شما از وجود بحران گفتید، چشم انداز و افق تحولات در دانشگاه رو در آینده چگونه میبینید با توجه به سیاست‌های تازه دولت دهم از یک سو و مطالبات دانشجویان از سوی دیگر؟ آیا مصالحه‌ای صورت میگیره یا این چالش ادامه پیدا خواهد کرد؟
زمانی هستش که حاکمیت و دانشگاه میتونن به تفاهم برسن که حکومت استقلال دانشگاه رو بپذیره و از دانشگاه انتظار توجیه اعمال و سیاستهاشو نداشته باشه و بپذیره که ماهیت و جوهره اصلی دانشگاه نقادی و خصلت انتقادی اون هستش و از اینجا هست که اون وقت میشه پایه یک رابطه خوب بین حاکمیت و دانشگاه گذاشته بشه و در اصل دانشگاه اون نیازهای فنی و تخصصی که حاکمیت هر نظام سیاسی به حاکمیت انتظار داره که بروندادهای نظام دانشگاهی تامین کننده اونها باشن رو بتونه عملی بکنه. تا زمان برقراری استقلال دانشگاه این چالش ادامه خواهد داشت.
گفتگویی بود با علی افشاری درباره نامه‌ای که انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران به کامران دانشجو وزیر علوم دولت جمهوری اسلامی ایران نوشتند. اما در تهران پس از حمله به منزل مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران، در رویدادی دیگر زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز مورد حمله قرار گرفته است. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، خانم رهنورد که در محاصره گروهی از افراد موسوم به لباس شخصی قرار داشته، با پرسش‌های این افراد درباره فعالیت‌های خودش روبرو شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که فهیمه خضر حیدری تهیه کرده.
پس از 3 شب متوالی حمله به منزل مسکونی مهدی کروبی، روز چهارشنبه هم نیروهای موسوم به خود سر به زهرا رهنورد، یکی از چهره‌های شناخته شده جنبش سبز و همسر میرحسین موسوی، در خیابان پاستور حمله کردند و بر اساس خبری که سایت کلمه منتشر کرده، به فحاشی و حتی بازجویی خیابانی خانم رهنورد پرداختند. از طرفی 12 شهریور ماه روز قدس نامگذاری شده است. از سال گذشته تا به حال اما روز قدس و راهپیمایی که در این روز در ایران برگزار می شود حال و هوای دیگری پیدا کرده، حال و هوایی که بسیاری از ناظران اجتماعی معتقدند سبب شده تا جریان حاکم در ایران از همکنون در تدارک کنترل آن باشد. پرسش اینجاست که آیا افزایش حملات نیروهای موسوم به خودسر و لباس شخصی به رهبران جنبش سبز با نزدیک بودن روز قدس ارتباطی دارد؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا، این ارتباط را به عنوان یک احتمال مطرح می کند.
3 احتمال رو برای این دور تازه از برخوردها میشه پیش کشید. احتمال اول پیشگیری است از اخلال رهبران جنبش سبز در تبلیغات حکومتی که در آستانه روز قدس میخواد داشته باشه. احتمال دوم بالا گرفتن تضادهای درون حاکمیت هست و اینکه بخشی از نیروهای درون حاکمیت مثل سنتگراها به دنبال این هستن که تنش‌ها رو کاهش بدن. و احتمال سوم تداوم جریان سرکوب هست و نگاه داشتن شمشیر بر سر رهبران جنبش که بیش از این فعال نشن.
اما نیما راشدان، دیگر تحلیلگر سیاسی، نگاه متفاوتی دارد.
من ربط چندانی به اینکه علیه آقای کروبین عمل انجام شده و یا خانم رهنورد با مورد مخصوص روز قدس نمی‌بینم. یک پیامیه شاید به افراد دیگری به غیر از آقای کروبی و موسوی که به هر حال الان که فرصت فراهمه بیاین و از رهبری و از نظام عذرخواهی کنید، پوزش بطلبید. ولی ما واقعا ظرفیت این رو داریم که حتی برخوردهای اینچنینی با شما انجام بدیم و نهایتاً کسی از شما دفاع نخواهد کرد.
از آقای راشدان پرسیدیم پس حمله به رهبران جنبش سبز که در طول یک سال گذشته از شکل رسانه‌ای خارج شده و به برخورد فیزیکی کشیده است، با چه هدفی دنبال می شود؟
واقعا برای اولین بار بعد از این 30 سال بسیاری از محافل دیپلماتیک صحبت از تقریبا فروپاشی حکومت ایران کردن. به هر حال من فکر می‌کنم اقدامات اینجوری یک سال بعد از اون حوادث به نوعی میخواد خصوصا محافل خارجی این پیغام رو بده که ببینید ما سطوح بسیار بالای اعتراضات سال گذشته و حتی آقای موسوی و کروبی هم برخوردهای اینچنانی انجام میدیم و دیگه اون ظرفیت مردمی حضور و اعتراض وجود ندارد. اما مشکلی که داره این عمل اینه که توجه خصوصا محافلی که به صورت یک مقدار آکادمیک کار میکنن رو اوضاع ایران به این نیست که آیا مردم به خیابون ها میان یا خیر. اونها بیشتر در پی یافتن این پاسخ هستن که آیا مردم قانع شدن از اینکه دولت آقای احمد نژاد یک دولت مشروعه. این سوالی است که حتی به باور من در محافل آکادمیک و حتی دیپلماتیک غرب بسیار پاسخ ناامید کننده تری داره برای دولت ایران نسبت به سال گذشته.
از سوی دیگر پرسشی که با شدت گرفتن حملاتی از این دست بار دیگر قوت گرفته است، ماهیت نیروهای موسوم به خودسر است. آیا نیروهای موسوم به لباس شخصی خودسر و غیر قابل کنترل هستند؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی.
این اقدامات از پیش برنامه‌ریزی شده هست. در دوره آقای خاتمی عمدتاً این اقدامات از سوی بیت رهبری و دستگاه‌های در درون سپاه هدایت می‌شدند. امروز ترکیبی است از نیروهای درون دولت، بیت رهبری و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی. من اصولاً اعتقاد ندارم که آقای خامنه‌ای از این اقدامات بی‌خبر هستند. اصولاً این سبک رهبری آقای خامنه‌ای است که با استفاده از این نیروها همواره مخالفان خودشون رو به سکوت وادار می‌کردند.
لباس شخصی یا غیر لباس شخصی، حمله به افراد یا خانه‌هایشان آیا از نظر حقوقی هم قابل پیگیری است؟ محمد سیف‌زاده، حقوقدان پاسخ می‌دهد.
به استناد ماده 183 قانون مجازات اسلامی که عیناً از تحریر الوسیله مرحوم خمینی گرفته شده، هر فرد یا گروه یا دسته که با اسلحه، هم از اینکه سرد باشه یا گرد، برای ایجاد ارعاب و ترس و یا سلب آزادی مردم، اینو قانونگذار محارب دانسته. و خاطرم هست که این اعمال چندین بار در دولت آقای خاتمی و اجزای دولتش و وزارت کشور محکوم می شد. باز در مجلس ششم خب کارهایی در این زمینه انجام شد برای تعقیب و مجازات این افراد. در هر شهری که جرمی اتفاق بیفته، اگر جرم از درجه خصوصی باشه، حتما احتیاج به تقدیم شکایت از طرف شکات داره. اما جرائم عمومی احتیاجی به حتی به شکایت شاکی خصوصی نداره. دادستان هر شهر مکلف به تعقیب این افرادی که حمله به جایی میکنن هست.
از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری در ایران تا کنون به رهبران جنبش سبز و نزدیکان آنها بارها در اماکن عمومی، راهپیمایی و یا حتی دانشگاه‌ها حمله شده است. حملاتی که مقامات مسئول میگویند از سوی نیروهای لباس شخصی و خودسر صورت میگیرد و نیروی انتظامی هم مسئولیتی درباره آن قبول نمیکند.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید. اما فرصتی فراهم کردن همکارانم تا صدای شما رو بشنویم در خلال گزارش ها. با هم گوش میدیم، برمیگردیم با ادامه گزارش ها در کنار شما خواهم بود.
با درود، نمیخواستم چرت هموطنانم رو پاره کنم، فقط میخواستم بهشون بگم که ثمره این انقلابی که پدر مادرامون کردن رژیمی شد که رشته علوم انسانی رو داره از بین میبره، استادا هم که داره عوض میکنه، دانشجو هم که داره تحصیل من میکنه. قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که سردر دانشگاه رو خراب بکنه و اسم حوزه رو روی دانشگاه بذاره. با تشکر از همه بچه رادیو فردا، دوستتون دارم.
ما سلام خدمت رادیو فردا. بی زحمت به این دولت ما بفرمایید که اینها اگه راست میگن تامین اجتماعی مردم رو درست کنن، این بیمه تامین اجتماعی ازدواج مجدد پیشکششون باشه، بذارن مردم به بدبختیشون. هزار بدبختی توی این مملکت هست آقا جان، حالا رفتن سراغ ازدواج مجدد و شکم خودشون سیره. خدا حافظ شما.
با سلام و خسته نباشید. در مورد این لایه‌ای که اینا دارن تصویب میکنن، همش دروغ و ریاست. اینا میخوان جامعه رو به فلاکت بکشونن، دخترها رو به فحشا بکشونن.
در مورد لایه حمایت خانوادگی میخواستم بگم، موقعی که آدم ازدواج میکنه میگن در خوشی و غم، بیماری و شادی شریک هم دیگه باشین. اونجا دارن میگن آقا در موقعی که شما خانومت مریض شد، یعنی غمی اومد تو خونه، یه بیماری گرفت، شما برو یه زن دیگه بگی. آقا با کدوم عقل این درست در میاد؟ فقط در خوشی آدم شریکه؟
درود به همه ایرانیان عزیز در سراسر جهان. زن زمان که فقط همینو بگم، همراه شو عزیز، که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نخواهد شد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
و میرسیم به گزارش دیگر. روز چهارشنبه اول سپتامبر 2010 میلادی برابر با 10 شهریور ماه، معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن طی مراسمی در بغداد اختیار مسائل امنیتی عراق رو به دولت اون کشور واگذار کرد. رئیس جمهوری آمریکا یک روز پیشتر اعلام کرد که عملیات رزمی نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق پایان یافته. اما آیا نیروهای عراقی توانایی اداره امنیت کشورشون رو دارند؟ مردم عراق درباره خروج نیروهای رزمی آمریکا چه فکر می‌کنند؟ و سرانجام نخست وزیر آینده عراق چه زمانی قدرت رو به دست خواهد گرفت؟ حسین قویمی در گفتگویی که با محمود عثمان نماینده مجلس عراق داشته، این پرسش‌ها رو از آقای عثمان پرسیده. محمود عثمان در بغداد:
البته تا حالا مجلس کار نمیکنه، حالا مجلس یعنی این جلسه مجلس نیست، تابوتنیم این مانده ها همه موافقن یا نامنتها، دیگه آرای جدا جدا هست در این موضوع. من نظري بنده ان يكي از ان يعني تطبيق ان اتفاقية بين امريكا والعراق بايستي ان وقت ان روهاي جنجي امريكا از عراق خارج شوان منتهى تون حالا وقتي خارج مشوان تا حالا حكومت عراقي تشكيل نداد شده ان ممكن نقطة ضعفي باشه در اوضاع ان توريه وإلا خارج شدنش بد نیست چون طبقی اتفاقیه دیگه انجام میدهد.
آقای عثمان، آیا فکر میکنید که نیروهای امنیتی و نظامی عراق قادر خواهند بود امنیت عراق را تأمین کنند در آینده نزدیک؟
تا حدودی زیادی قادرند، منتها بایستی اون گروهای سیاسی یکی باشند و با هم همکاری بکنند و متفق باشند و پشتیبانی از نیروهای نظامی بکنند. این خیلی گرنگه، خیلی مهمه. نکته دیگر اینه که بایستی خودی حکومتی بغداد این مراجعه خوبی وضع امنیتی بکنه، این چیزهای که این مشکلاتی که دارن حل کند. و دیگر نکته اینه که باید امریکا همون این اوبلیگاسیونی که دارن با نیروهای عراقی انجام بدن، یعنی آموزش بدن، سلاح با اونها بدن، تکنولوژی با اونها بدن تا اونها بتونن قادر شون که بر علیه تروریسم و بر علیه این کارهای دیگر اگر بر علیهشون بشه بتونن امنیت رو کنترل کنن.
آقای عثمان، وضعیت تشکیل دولت جدید در چه حالیه؟ آیا فکر میکنید که به زودی کابینه جدید تشکیل بشه و به گمان شما کدوم شخصیت ها در رأس دولت خواهند بود؟
این حالا هم هنوز وقت میگیرد کی نخست وزیر باشه و کدوم گروه بتونن این حکومت تشکیل بدهن و کدوم گروه ها با هم این کار بکنن حالا معلوم نیست، حل نشده، چون مشکلی نخست وزیر مونده بین شیعه ها اسلامی از یک طرف، بین گروه عراقی از طرف دیگر، این حل نشده. یعنی مثل اینکه این موضوع وقت خواهد داشت، یعنی وقت میگیره، بیشتر ادامه خواهد داشت و نمیدونم ممکنه در عرض یک ماه تا دو ماه این تمام بشه، چون تا حالا زیاد پیشرفت نکرده.
محمود عثمان بود، نماینده مجلس عراق، که از بغداد با ما گفتگو کرده بود. اما در اینجا نوبت هم میرسه به فریبرز غریب، پشت خط ما باید باشه، درباره بازی امروز صحبت کنیم. آقای غریب.
بله، صداتون رو دارم آقای زرگامی.
سلام میکنم بهتون.
آمادم سوالتون رو جواب بدم.
خواهش میکنم. آقای غریب، خب امروز بازی تیم‌های بسکتبال ایران و آمریکا بود. پیش بینی شده بود که به هر حال ایران نمیتونه از سد آمریکا عبور کنه، اما این بازی از حساسیت‌های خاصی برخوردار بود. بد نیست اول یه نگاهی بکنیم اصلا به تاریخچه بازی‌های این دو کشور در ارتباط با بسکتبال.
بله آقای زرگامی، اولین تقابل بسکتبال ایران و آمریکا حدود 10 سال پیش بود، زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، که رئیس وقت فدراسیون بسکتبال ایران آقای قزنفری از یکی از تیم‌های باشگاهی آمریکا، یعنی از مجموعه بازیکنان آمریکایی شاغل در لیگ‌های اروپایی دعوت کرده بود که بیان ایران، به عنوان تحت عنوان مسابقاتی رو راه انداخته بودند، ورزش ملت‌ها. یک سال و نیم پیش هم تیم بسکتبال جوانان ایران و آمریکا در نیوزلند اونجا با هم بازی کردند، اما این اولین دیدار رسمی تیم‌های ملی آمریکا و ایران بود در مسابقات جهانی. بد نیست اشاره‌ای داشته باشم، بازی‌های ایران و آمریکا در همه رشته‌های ورزشی واقعا اهمیت دار بوده در چند دهه گذشته. اگر یادت باشه آقای زرگامی، اون موقع دارم فکر کنم شما خود در ایران بودی، 1998 تیم ملی فوتبال ایران و آمریکا در جام جهانی فرانسه با هم بازی کردند. ایران 2-1 برد فوتبال آمریکا رو، تیم ملیش رو. چه غوغایی در شهرهای ایران به پا شد، مخصوصا در تهران. البته اینو بگم، همه ایرانی‌ها، مخصوصا من خودم، در کشتی شاهد بودم که برای آمریکایی‌ها، ورزشکاران آمریکایی که وقتی میان در سالن‌های ورزشی ایران، در تهران یکی دو دفعه و در شمال ایران، همیشه با احترام از آمریکایی‌ها یاد کردن و اونها رو مورد تشویق خودشون، تماشاگرها و مردم ورزش دوست قرار دادن.
البته اینم از یاد نبریم که مربی دو تیم تاکید کرده بودن که این بازی به هیچ عنوان پیش زمینه و پس زمینه سیاسی نداره.
بله، دو نفر همچنین رئیس فدراسیون بسکتبال ایران هم آقای زرگامی تایید کرده بود که رنگ و بوی سیاسی نداره، ولی خود به خود این غیر ممکنه. بازی های ایران و آمریکا همیشه پشت مسئله ورزشی همیشه مسئله سیاسی هم بوده.
ولی به هر حال آقای غریب، چیزی که شاید برای خیلی ها پیش بیاد، یعنی پرسشش و دنبال پاسخ بگردن، اینه که ایران یک بازی دیگه هم داره. تا چه اندازه ایران الان شانس داره توی بازی آیندهش؟
بله، اجازه بدین به بازی ایران امشب ایران آمریکا نظر فنی بپردازم. البته نظر فنی که نمیشه آنالیز کرد با این وقتی کممون، 88-51 آمریکا برد ایران رو با اختلاف 37 امتیاز. اما البته ایران بازنده سربلند بود، خوب بازی کرد، همه کارشناسا فکر میکردن با توجه به فاصله این دوتا تیم در رنکینگ فیبا خیلی، یعنی گل‌های آمریکا بالای 100 بره، ولی خب نشد. البته خود مربی آمریکا با یکی دوتا تعویض انجام داد، یکی دوتا یار جوونش رو اوورد گذاشت و نمیخواست، من فکر میکنم که اینجوری بشه. ولی ایران آخرین بازیش حدود، البته من اینو اشاره بکنم، حامد حدادی بهترین بازیکن ایران بود، مثل سه بازی قبل 34 دقیقه بازی کرد با 19 امتیاز، امتیاز آورترین بازیکن ایران بود، نمیشه از این اسم گذشت، آسمان خراش بسکتبال ایران. و آخرین بازی ایران فردا هست، پنجشنبه شب البته، در مقابل اسلوونی. فقط به یک معجزه بسکتبالی احتیاج داره که ایران با توجه به اینکه در رده پنجم قبل از تونس و 4 تا تیم صعود میکنند، یک معجزه بسکتبالی احتیاج داره که ایران اسلوونی رو قاطع شکست بده و صعود بکنه.
درسته. به هر حال امیدواریم که تیم ایران موفق بشه که از صد اسلوونی بگذره و بتونه به مرحله بعد بره. سپاسگزارم از فریبرز غریب که با ما همراه بود در مجله نیمه شب.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب اعلام کردن که این کجاست، شما دارین میشنوید. برابر این من زیاد چون زمان نداریم بریم سراغ نوشین. نوشین، تازه ترین خبرها تا این لحظه چی هست؟
الان میگم خدمتون. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که اقدامات تروریستی مانع از تلاش آمریکا و متحدانش برای دستیابی به صلح در خاورمیانه نخواهد شد. آقای اوباما در حالی این اظهارات را بیان کرد که تلاش میکند با میانجیگری در مذاکرات طرفین درگیر در خاورمیانه به تثبیت صلح در این منطقه کمک کند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدارهای جداگانه در کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ملاقات کرد. آقای نتانیاهو و محمود عباس قرار است روز پنجشنبه پس از وقفه 2 ساله با یکدیگر به گفتگو بنشینند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میزبانی این مذاکرات را بر عهده خواهد داشت. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی ممانعت از حضورش در جشنواره فیلم ونیز را مورد انتقاد قرار داد. روز چهارشنبه پیش از نمایش فیلم کوتاه آکاردئون ساخته جعفر پناهی در جشنواره ونیز، بیانیه این فیلمساز ممنوع الخروج از ایران خوانده شد. او در این یادداشت از نداشتن آزادی سفر به خارج و همچنین عدم اجازه برای فیلمسازی انتقاد کرده و آن را زندان روحی برای فیلمساز توصیف کرده است. و با انفجار 3 بمب در شهر لاهور پاکستان در روز چهارشنبه 18 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 140 نفر زخمی شدند.
سپاسگزارم نوشین که خبرها رو به آگاهی من و شنونده ها رسوندی. اما بریم سراغ مجله اقتصادی و دوستداران این برنامه با اعلام اینکه در ایران ساعت 32 دقیقه نیمه شب که وارد 33 دقیقه شدیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. آنچنان که در برنامه پیشین گفتیم و بخش اول گفتگوی ما را با دکتر علی نقی عالی خانی وزیر اقتصاد دهه 40 خورشیدی شنیدید، امروز بخش دومین گفتگو را همراه با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس میشنوید. در کنار این گفتگو نگاهی میاندازیم به پدیده بسیار به ظاهر عجیب بورس تهران، شکوفایی بورس با رکود اقتصادی. آقای علی خانی، شما هم در مطالبی که فرمودید و همین که در اون تاریخ شفاهی مصاحبه‌ای که با آقای افخمی هم کردید از این صحبت می‌کنید که شاه در سال‌های اول با سیاست‌های شما خیلی همراه بود و از این سیاست‌ها حمایت می‌کرد، اما به تدریج ظاهراً این حمایت‌ها کم میشه، یا اینکه در هر حال تحت تأثیر حمایت از دیگران قرار می‌گیره. به نظر شما چرا این تغییر رفتار در شاه پیش اومد که وزنه به نفع بقیه تغییر کنه؟
خب اون اشاره که به مسائل غیر اقتصادی کردید و مسائل سیاسی، اون بقیه من کاملا وجود داشت، ولی یک درصدی از کل تصمیم شاه در بر می‌گرفت. قسمت دیگرش عبارت از این بود که در این سالهای اول شاه کاملا قانع شده بود که اگر ما می‌خواهیم یک اقتصاد پویا و امروزی داشته باشیم، لازمش این است که سیاست‌های اقتصادی با بی‌نظری کامل اصول کلی سیاست اقتصادی مملکت را اجرا بکنه. به عبارت دیگر فرقی بین یه آقایی که به شاه نزدیک بود یا یه نفر که عضو خاندان سلطنت بود با اون کسی که در بوشهر نشسته، اینا با هم نباید فرقی داشته باشن از نقطه نظر امکاناتی که ما در اختیارشون میگذاریم، و این رو شاه در سالهای اول کاملا مراعات کرد، ولی به تدریج از این کار کم کم دوری گرفت. یک مقدار به خاطر اینکه در خود دولت هم از خود نخست وزیر هویدا گرفته تا برخی افراد دیگر، اینها معتقد بودند که با این صورت خیلی اصولی نمیشه کارا رو اداره کرد، و یکی از اون اعضای دولت میگفتش که آدم باید به مسائل سیاسی هم توجه بکنه. البته من هیچ وقت نفهمیدم که مسائل سیاسی که ایشان میگفتن منظورشون چی میتونه باشه، چون در واقع خودشم فهم خیلی زیاد سیاسی اون شخص به خصوص که اسمش نمیبرم نداشت. ولی نکته‌ای که میخوام بهتون بگم این است که در سالهای اول واقعا خود پشتیبانی شاه بود که به ما خیلی کمک میکرد، و اینه که در دولت متاسفم بینه بگم ولی مرحوم هویدا به اون اندازه به این سفت و سخت بودن برنامه و اینه که اصول رو به طور مطلق مراعات بکنیم خیلی نداشت، و خیلی چیزای فهم خیلی خوبی داشت درش، ولی در این مورد متاسفانه با اون خیلی تفاهم و توافق نداشتن. اما شاه کاملا دنبالش بود، ولی گفتم خود شاه هم پس از مدتی حوصله‌اش سر رفت، برای که به هر حال یه موقعی بود که در دهه 30 خودش مداخلاتی می‌کرد، حالا برای چند سال خبر افسار انداخته بود گردن ما که هر کاری که مصلحت می‌دونیم بگیریم بشینیم بحث بکنیم. البته می‌رفتیم بحث می‌کردیم تو شورای اقتصاد یا تو شرفیابی خصوصی که مسئولان اقتصادی، یعنی به خصوص این سه دستگاهی که حضور تراز کردن، سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشتیم، اینا رو ما حل می‌کردیم با شاه، و واقعا هم در این مورد خیلی از خودش نرمش نشون می‌داد و مدارا میکرد، تولرانس داشت به اصطلاح نسبت به این کار ما. ولی بعد دیگه حوصله نداشت، فکر میکرد که حالا اگر در فلان مورد یه نفر یه کاری بخواد، یه چیزی بخواد، حالا انجام بشه مگه چی میشه. شاه البته من مخالف بودم و بازم شاه کوتاه میومد، اما تایید دلش خب راضی نبود. اما خب این عامل که خودش مایل بود که بیشتر این کارها رو به صورتی که دل بخواهش باشه اداره بکنه، و همراه با اون مسائل سیاست خارجی که خیلی رو کراست اون فشار می آوردن که برنامه‌های وزارت اقتصاد به خصوص کار خوبی نیست، به خصوص نزدیکی با بلوک شرق از نقطه نظر آمریکایی‌ها خیلی گناه بزرگی بود، اینه که اون هم خب خیلی کمک کرد.
فکر میکنم که این زمینه خیلی خوبی باشه این بخشی از صحبتاتون برای اینکه بپردازیم به بعد از این 10 سال، یعنی بعد از سال 1152 1142 52 و از 52 چقدر عاملی که کمک کرد به اینکه این دوره تا اندازه زیادی بهش آسیب وارد بشه و روش اداره کشور از طرف شاه هم به شدت عوض بشه، اوجگیری درآمدهای نفتی بود. یعنی شوک اول نفتی، چیزی که بهش میگن شوک، توی فارسی براش کلمه تکانه رو به کار میبرن، تکانه اول نفتی سال 1973 و اوجگیری درآمد نفتی، شاید این یکی از ضرباتی باشه که به اقتصاد و حتی سرنوشت بعدی ایران وارد شد، و ایران یکی از قربانیان این چیزی است که بهش میگن نفرین نفت. نظرتون در این زمینه چی است؟
ببخشید اگر اجازه بدید من پیش از این که شما به این مسئله بپردازین، اون بحث قبلی رو با این پرسش ببندم که شما اشاره میکنین که شاه هم دیدگاه های سوسیالیستی داشت، فقط کوتاه به این اشاره بفرمایید بعد بریم وارد اون پرسشی که آقای خاوند کردن بشیم.
به این معنا که فکر میکرد که برای اینکه خودش رو به مردم نشون بده که منم فکر نکنید که آدم مرتجعی هستم، سعی میکرد که یک چنین گرایش‌هایی داشته باشه، ولی از یه طرف دیگرم وقتی به اوریژین خودش نگاه میکرد احساس میکردش که به هر حال با یک نسل فاصله خودش جزو همین توده مردم بوده، خانواده‌اش. دقت میکنید؟
بله.
و اینها باعث شده بود که این دو تا عامل فعل که با هم ترکیب شده بودن، اینی که گاهی وقتی فکر میکرد که خوبه که این یه نوع کارهایی که رنگ سوسیالیستی داشته باشه انجام بده.
خب شاید این یک نوع رقابت با هویدا بود، چون شما در اون تاریخ شفاهی هم میفرمایید که هویدا هم گرایش‌های سوسیالیستی و به اصطلاح چپ داشت.
هویدا در واقع بیشتر از چپ گرای این بود که اعتقاد به این که بگذاریم مردم کار بکنن و پولدار بشن زیاد نداشت و نمیدونم یه نوع بغضی نسبت به این موضوع داشت.
حالا میپردازیم به پرسشی که آقای خاوند کردن درباره شوک یا تکانه نفتی پس از پایان دهه 40.
من آقای خاوند با تمام حرفی که شما زدید به طور مطلق موافقم، یعنی بی نهایت مؤثر بود و شما بگم توی دهه 40، حالا به خصوص من میذارمش تا 50، واقعا توی ایران مردم متوجه شده بودن که باید کار بکنن و اگه کار بکنن پاداش دارن، میتونن زندگی خوبی برای خودشون درست بکنن. ولی از موقعی که این جریان نفت پیش اومد، من در این سالهای آخر میدیدم که رفتار مردم در ایران داره به تدریج شبیه شیخ‌های خلیج فارس میشه و دیگه موضوع اینه که شما برید یه طرح اقتصادی، کشاورزی، صنعتی یا بازرگانی خدمات مختلف دنبال اینها برید، این مطرح نبود. بیشتر مطرح این بودش که چه شکلی شما برید توی معامله دولتی یا یه خریدی که میخوام بکنن شرکت بکنن یا یه فشار بیارن و یه پولی گیرتون بیاد، پولش هم فوری بفرستید خارج. اصلا شما اگه نگاه بکنید تمام این ایرانیایی که به تدریج شروع کردن در خارج ملک خریدن و خونه خریدن و غیره پس از این شوک نفتی بود و قبل از اون حتی اگرم خارج میرفتن ولی پولش در داخل مملکت مصرف میکردن. من خودم میدونم کسانی که حتی مثلا توی تجارتایی بودن که مقداری پول همیشه خارج داشتن، پولا رو بیرون برمیگردوندن بعدا، برای اینکه میدیدن اینجا امکان کار بیشتره و ثبات هم در اون زمان فکر میکردن که ثبات سیاسی هم کاملا وجود داره در کشور. اما پس از این شوک نفتی اصلا انگار همه دیوانه شدن.
تصمیم گیری های شاه تحت تاثیر این شوک نفتی چه تغییراتی پیدا کرد؟
خیلی شدید، یعنی یک مرتبه این احساس کرد که احتیاج به هیچ کدوم این حرفا نداره. من نمیدونم جایی نشاید گفته باشم ولی رئیس وقت سازمان برنامه دکتر عبدالمجید مجیدی برای همون زمان برای من تعریف کرد، من دیگه اون وقت در بخش خصوصی بودم، برای من تعریف کرد که رفته بودن پلو شاه با برنامه ریزای سازمان برنامه و شاه دستوراتی که به ما داده شده اینا تمام کاری که ما به عنوان برنامه 5 ساله بخواستیم انجام بدیم همه رو داره به هم میزنه، اصلا به اون صورت نمیتونیم کار بکنیم. و شاه هیچ جوابی نداشت به اینا بده، گفته بود که ببینید شما یه بذارید یه 10 سال من اون کاری که دلم میخواد بکنم، بعد از 10 سال هر چی شما بگید گوش میکنم. به عبارت دیگر خودش هم در اون موقع دیگه زیر تمام این حرفا زده بود و مایل بود که مطابق نظر خودش بکنه. خودش هم یا یک پروژه چشمگیر بزرگ میبایست باشه که ازش پشتیبانی بکنه یا اینکه پولا رو بدن به آرتش، چیز دیگه وجود نداشت.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خب حیف که این دوره شکوفایی اقتصادی با تکانه نفتی به این وضع غم‌انگیز پایان یافت. اما برگردیم به بحث اقتصادی و مسئولیت شما به عنوان وزیر اقتصاد. شما در این گفتهاتون مسئله مونتاژ صنعتی و ورود قطعات از خارج رو مطرح میکنین. با توجه به اینکه اون زمان سیاست مونتاژ کالاها بسیار حداقل میان روشنفکران مورد بحث بود که این وابستگی به خارج ایجاد میکنه و و و، ولی شما در بسیاری از زمینه‌ها این سیاست رو ترغیب می‌کنید و کمک می‌کنید که بره جلو، مثلا در اتوبوس‌سازی و غیره. چرا؟
ببینید مونتاژ در اون وقت ایران دو تا معنی داشت. یکیش عبارت از این بود که هر جنسی رو از خارج بیارید، یه چند تا پیچ و مهرش هم سوا بیارید و این پیچ و مهره‌ها رو صفر بکنید، اسمش رو بذارید ساخت ایران. خب این کلاهبرداری بود و جنبه شوخی داشت و این کاری می‌کردن. من اونجا به عنوان نمونه سیاتر مثلا زدم، ولی خب مثالای دیگه هم بود که نخواستم دیگه وارد زیاد واردش بشم. اما واقعاً در مورد فیات گفته بودم که حتی این پشتش می‌نوشتن ساخت ایران، این ساخت ایران هم در ایتالیا ساخته شده بود، می‌ذارن پشتش. یعنی اینا توی یک سالونی ور می‌ذاشتن این لاستیکای اتومبیل و نمی‌دونم موتورش، این حرفا رو می‌ذاشتن داخل شاسی و بعد می‌گفتن ساخت ایران. این خب به این معنا یه چیزی که میبایست از بین میرفت. اما یک موقعی مونتاژ به معنی این است که شما یه قطعاتی رو در داخل کشور بسازید، یه قطعاتی رو از خارج وارد بکنید. به این صورت در تمام دنیا تمام صنایع مونتاژه، یعنی هیچ صنعتی نیست، فرض کنید همون اتومبیل رو در نظر بگیرید، که شما بیاید بگید که تمام این اتومبیل رو یه شرکت داره درست میکنه. تو یه شرکت اتومبیل سازی به صورت متوسط در حدود 40% 45% یک اتومبیل خودش میسازه، باقیش اگر حالا اون اصطلاح مونتاژ رو بخوایم به کار بریم، مونتاژ به این معنی که باید جنس از جاهای دیگه بخره، لاستیک باید از شرکت لاستیک سازی بخره، لوازم برقی از لوازم برقی بخره، صندلی‌های داخلش به کسی که کارش صندلی سازی مراجعه بکنه، پارچش از نساجی بگیره. یعنی خلاصه بی مبالغه به صدها صنعت دیگه احتیاج داره که این صنعت‌ها میتونن در داخل کشور باشن، میتونن در خارج کشور باشن. شما همین الان مثلا توی بازار مشترک اروپا وقتی نگاه بکنید، این رو خیلی راحت دارید میبینید که فرض کنید توی فرانسه برای ساختن بعضی از موتورها یه قطعات اصلی از بلژیک میومد، از اون موقع از قبل از این که حتی به این صورت بازار مشترک در بیاد، ولی میومد در فرانسه، اونم میشه زیر اضافه میکردن بعدم صادرش میکردن، هیچ ایرادی هم در این کار نمیدیدن، برای اینکه توی اقتصاد آزاد حساب میکردن که اینو در اونجا دارن میسازن با افیشنسی بیشتر و خب بچا وارد نکنن. ما توی ایران اومدیم دنبال اینکه به این صورت کار بکنیم، یعنی اینکه ما یه چیزایی در داخل کشور میتوانستیم خودمون درست بکنیم، هر چند هم مقدارش محدود باشه، ولی از اینجا شروع بکنیم. یعنی شما فرض بفرمایید یه اتوبوس رو وقتی شما به جای اینکه اتاقش رو بردارید بیارید، آهن ورق وارد مملکت بکنید و بعد تمام اینکه با اون فولاد ورق که وارد کردید اتاق بسازید، خب این میزان عمده ارزش افزوده این کالا توی این قسمت بعدی است که این تغییر دادید، یعنی از صورت آهن ورق درش آوردید به صورت اتاق اتوبوس. یا فرض کنید که داخلش رو می‌ذارید صندلی می‌سازید با تمام امکانات داخلی، یا پارچش یا هر چی، یا باتریش از داخل می‌خرید، یا فرض کنید رادیاتورش از داخل می‌خرید، یا لاستیکش از داخل می‌خرید، بعد به تدریج سعی می‌کنید که اینو بالا ببرید. بنابراین اگر شما با برنامه داشته باشید و بگید من طبق این برنامه در مرحله اول همون آغاز کار شما باید یه همچین درصدی رو در داخل ایران بسازید، وگرنه بهتون اجازه نمیدم، و بعد به تدریج برید بالا، این هیچ ایرادی نداره. و ما کردیم، این کار شد، برای اینکه فرض کنید اتوبوس پس از چند سالی که ما این کار کردیم تبدیل شدیم به کشور صادرکننده اتوبوس. ما به خلیج فارس، به عراق، به مصر، به رومانی، به تمام اینا ما اتوبوس صادر می‌کردیم، برای که صرف می‌کرد، کارگرای خیلی خوبی داشتیم، قیمتا اونم خیلی بهتر از قیمتای اروپایی بود. اتفاقا در مورد مثلا فایده که گفتم، فرض کن تو اتوبوس اون قسمت خب موتورش فرق میکنه، ولی قسمت اتاق و غیره خیلی کارگرگراست، یعنی لیبر اینتنسیوه. بنابراین وقتی شما کارگر خوب دارید با دستمزد ارزونتر، کاملا صرف میکنه که در داخل کشور تولید کنید و صادرش هم بکنید. اینکه هیچ ایرادی هم نداشتش، اینی که این مونتاژ به این صورت با اون مونتاژی که من خودم روش مخالف بودم فرق داشت.
جناب عالی خانی، در این زمینه من اجازه بدین یه نکته رو روش انگوش بذارم، و اون اینه که استراتژی صنعتی ایران در طی اون دوران مثل خیلی دیگه از کشورهای در حال توسعه یه استراتژی بود که فکر میکنم بهش میگن استراتژی صنایع جانشین، که بعدن اگه شما فکر کنم تاثیرتون در فرانسه کردین به اصطلاح اندوستری دو سوبستیتوسیون، توی ایران استراتژی صنعتی درونگرا بهش میگن، و خودتون اشاره کردین که بعدن یک نوعی برونگرایی هم پیدا شد، به این معنی که کالاهای ایرانی رو صادر هم میکردین. منتها مسئله بزرگ ایران یا تراژدی بزرگ اقتصادی ایران این بود که این استراتژی گذار از درونگرایی، صنعت درونگرا به صنعت برونگرا، باز این استراتژی هم برخورد میکرد با مسئله نفت، و در اقتصادی که بعداً به دلیل تزریق انبوه درآمدهای نفتی قیمت کارگر بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت، این گذار متاسفانه با تنگناهایی روبرو شد که کشورهایی مثل کشورهای آسیایی و بعداً ترکیه با این مشکل روبرو نبودند.
نه ببینید، واسه شما بگم، این فکر این که شما یه اقتصادی دارید که حالا این لغت رو بعدی نبود، درونگرا و یکی برونگرا، در اصل به این صورت نیست که میگن. یعنی از نقطه نظر تئوری اقتصادی یکی از اولین کسانی که این بحث رو پیش کشید شخصی بود به نام پولاک، که مدت زیادی هم در IMF قائم مقام مدیر عامل بود و خیلی آدم حسابی و فهمیده، و بعد از پولاک به تدریج این مسئله شروع شدش که این کاری که شما میکنید بیشتر برای بازار داخلی است و خارجی نداره. اما واقعیت اینه که شما تا یه چیزی رو در داخل یاد نگیرید نمیتونید صادر بکنید، و هیچ چیزی هم همینطوری از هوا نمیاد که به شما اجازه بده که این کارو انجام بدید. فرض پولاک به صورتی بود که با یه اقتصاد کوچک در دست خودش روبرو میدید. یعنی فرض کنید یه اقتصادی که درش یه دونه کارخونه فرض کنید سیمان میتونست وجود داشته باشه، یه دونه کارخونه اتوبوس سازی میتونست وجود داشته باشه، یه دونه کارخونه نمیدونم پتروشیمی میتونست باشه. اما اگر در یک کشوری شما صنایعتون محدود به یک نفر نبود، بازارتون خیلی محدود نبود، بازارتون خودش یه امکان بزرگی داشت برای اینه که بشه درش تولید به مقیاس اقتصادی انجام داد، دیگه اون حرف به اون صورت صحیح نیست اگر مواظب باشید و برنامه‌تون صحیح انجام بدید. و این درست کاری بود که ما کاملا هم آگاه بودیم ازش، ولی به تدریج دنبالش رفتیم. و مثلا فرض بکنید همون برمیگردم من سر اتوبوس، به چه دلیل اتوبوس در ایران صرف می‌کرد؟ به خاطر اینکه مملکت ما راه‌های آبی نداره، راه آهن هم حالا که بیشتر شده ولی اون موقع خب خیلی هم کم داشتیم. اصل کاری که ما می‌کردیم این بود که تمام حمل و نقلمون با کامیون و با اتوبوس انجام بشه و بنابراین یه بازار بزرگی ما برای این در داخل کشور داشتیم. هیچ دلیل نداره چیزی که در داخل مملکت داره چه بازاری بزرگی داشت ازش استفاده نکنیم. به همین دلیل هم ما میتونستیم به کووید ساتر بکنیم، به خاطر اینکه کووید بازاری نداشت که بتونه خودش نگه داره. در ضمن قیمتی که برای ما تمام بشه قیمت آلمانی ارزان‌تر بود. یا فرض بفرمایید همین من اگر بخوام با مصر بخوام در نظر بگیرم، برای اینکه مصر تمام فعالیتش تو دره نیل برای یه جایی که با همون چند تا راه آهن و با همون راه آبی و این حرفایی که داره به مقدار زیادی واسه خودش تامین میتونست بکنه به هر حال در اون موقع. ولی ما این کار در یه کشوری میکردیم که فرض کنید شما از این طرف تا اون طرفش بالای 1000 کیلومتر باید یه کامیون یا اتوبوس راه میرفت و احتیاج اینم روز افزون بود واقعا، بنابراین کاملا صرف میکرد و کاملا حق داشتیم که دنبال این کار بریم. و اینم که بعد فکر بکنیم که ما باید نه باید دنبال یه چیزی میرفتیم که این برای بازار صادرات هم وجود داشته باشه، خب باید هم میشستیم کسی هم نمیومد. اما اگر یه چیزی به بازار داخلی داشت و به تدریج یاد میگرفتیم بازار خارجی هم براش پیدا میکردیم، در واقع اون چیزی که میخواستیم شده بودیم. حالا من نمیخوام بگم اقتصادا همشون شبیه همن، ولی به هر حال به صورت کلی که به جریان نگاه بکنید، برزیل امروز نگاه بکنید، برزیل نوع درونگراییش اصلا یه چیزی بود که ما هیچ وقت فکرش هم نمیتونستیم بکنیم. من مطمئن هستم که شما کاملا آشنایی دارید باهاش، ولی امروز شما برزیل نگاه بکنید تبدیل شده به اصطلاح یکی از غولهای اقتصادی دنیا، برای اینکه دیگه یاد گرفتن باید چیکار بکنن، باهاش دارن میرن جلو.
یا به خصوص با مسئله نفت روبرو نبودن.
عیناً، یعنی ببینید این به نفت برای ما یک تنبلی در ما ایجاد کرد که اصلا فکرش نمیشد. من به شما بگم زمانی که ما شروع کردیم تو دهه سالهای اولیه دهه 40 درآمد نفت واقعا فقط به ما اجازه میداد که مردم خیلی رنج نبرن. تازه در اون شرایط من یادم میاد یک سالی سال دوم یا سومی بود که من در وزارت اقتصاد بودم و واقعا دچار فشار ارزی شده بودیم به خاطر برنامه‌ای که انجام میدادیم که برنامه‌ای خوبی بود، اما دچارش این شدیم که فشار ارزی به ما بیاد و ما اومدیم در وزارت اقتصاد ببینیم که چه کالاهایی واقعا لازم نیست وارد بکنیم و اینا رو وارد نکنیم. باز جمله دیدیم که یه رقمی در حد 1 میلیون دلار در سال ما موز وارد ایران میکنیم و من این رو برای یه چند سالی ممنوع کردم و بزرگترین گرفتاریم با خانومم بود تو منزل خودم که میگوین بچه های من موز احتیاج دارن. گفتم بچه های شما که خود موز احتیاج دارن، وقتی که مردم نون شب ندارن بچه ها موز نخورن، برن هرچی که توی آن تولید میشه بخورن. میخوام به شما بگم که یعنی واقعا حسابمون روی این بود که رقمای کوچک هم دنبالش بریم، دلسوزی بکنیم که اگر نیست اینها رو کنار بگذاریم که منابع مملکت رو در جهت صحیح مصرف بکنیم. نمیخوام بگم خیلی موفق بودیم در همه مورد، ولی میخوام بگم این گرایش در ما وجود داشت، تا حدودی هم انجامش دادیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب این بخش از صحبت رو با این مسئله به پایان برسونیم که پول نفت باعث تورم وحشتناکی شد و گرانی به دنبال آورد و اون تصمیم‌های دولتی برای مبارزه با گرانی بود که بگیر به بند گران فروشان مطرح شد که شما در مخالفت با این سیاست ظاهرا استعفا دادید، درسته؟
نه اینا با هم مربوط نمیشه، اینا میتونیم بعدا صحبت بکنیم، ولی نکته اساسی که در مورد پول نفت گفتید رویاروی ما با این درآمد ناگهانی نفت رویاروی غلطی بود. یعنی اگر مثل نروژ اقدام میکردیم هیچ ایرادی نداشت. این نیست که فقط چون پول نفت بالا رفت ما اینطور شدیم. چون پول نفت وقتی بالا رفت ما
بلد نبودیم مصرفش کنیم.
مصرفش بکنیم اون وقت وضعمون اینطور شد.
شاخص بورس تهران از فروردین ماه سال جاری تا کنون حدود 50% رشد داشته است و از 12536 واحد در پایان اسفند گذشته به نزدیک به 18 هزار واحد در روزهای اخیر رسیده است. این رشد در حالی اتفاق می‌افتد که اقتصاد ایران دچار رکود شدید و همراه با تورم است. از مرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم این تناقض میان موقعیت اقتصادی و رشد شاخص بازار سهام تهران چگونه قابل توضیح است؟ مهرداد عمادی:
این سه تا توضیح ما داریم که هر سه تا اینا رو بعد از بررسی ما به این نتایج رسیدیم. دلیل اولش اینه که یک مقدار قابل توجهی در ماهای اخیر شرکت هایی که به تدریج یا حتی به طور ناگهانی به مالکیت سپاه پاسداران در اومدن، اینها بهره وری اقتصادشون بسیار پایین اومد و اینها مجبور شدن که تقاضای تزریق سرمایه بکنن و با مشکلاتی که مجلس در چارچوب نبودن شفافیت روی حساب‌های اینها ایجاد کرد، دولت تصمیم گرفت که از کانال دیگه استفاده بکنه و اون کانال دیگه جذب پسندازهای خصوصی باشه برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها. خب این مشکل بود، برای اینکه این شرکت‌ها سوددهی نداشتن، مردم نمی‌اومدن سپرده‌هاشون از بانک در بیارن و به اینها بذارن. در نتیجه دولت خودش کاری که کرد این بود که از طریق شرکت‌هایی که اینها نیمه دولتی یا وابسته به نهادها بودن، شروع کرد سهم یک مقدار شرکت‌ها رو به صورت خیلی قابل توجه خریدن. اتفاقی که افتاد در حدود دو ماه پیش، دولت متوجه شد که از این طریق توانسته بهای سهام شرکت‌ها رو بالا ببره و این شرکت‌ها رو خیلی جذاب جلوه بده برای سرمایه‌گذاران خصوصی.
یعنی اگر درست فهمیده باشم، دولت با بودجه عمومی وارد کارزار شده و سهام شرکت‌هایی که سپاه پاسداران خریدن رو می‌خره برای که اینا رو جذاب کنه.
بله، این فقط شرکت‌های زیر مالکیت سپاه نیست، شرکت‌های زیر مالکیت نهادها هم هستن و حتی شرکت‌هایی که در بازار بورس هستن و اینا دولت هم توشون سهم داره. الان اتفاقی که داره می‌افته اینه که این شرکت‌ها دارن سهام همدیگر می‌خرن و چون مثلا شرکتی که زیر پوشش مثلا اعتماد مبینه میاد سهام شرکت‌هایی که زیر پوشش مهر ایران اینها می‌خره، تقاضا برای این سهام بالا میره، بهای این سهام بالا میره و مردم عادی فکر می‌کنن که بهره‌وری سوددهی بیشتری که باعث جذابیت این سهام شده.
یعنی با عرضه یک بهره‌وری مصنوعی دولت پسندازهای مردم عادی رو جمع می‌کنه. اما دولت از کجا این پولو میاره برای که با این سهام وارد معامله بشه؟
بله، خب جواب این بسیار جواب حساسی از این نظر که دولت باز از طریق سیستم بانکی این پولی که مردم دارن اونجا، و اگه ما در این سه هفته اخیر گوش بکنیم به مسائلی که در مجلس اتفاق افتاده و اینکه دولت چندین بار خواسته که اجازه داده بشه که از ذخیره ارزی پول برداره، 15 میلیارد دلار یا 15 هزار میلیارد تومان پول برداره که اینها رو به بانک‌ها بده که بانک‌ها بتونن وام بیشتری بدن. این همون پوله.
ولی این دست به دست شدن پولی که دولت شما میگین شروع کرده، در یه مرحله متوقف میشه و یک عده احتمالاً ورشکست خواهند شد یا نه؟
بله، خب این مشابه اینو ما در روسیه در اواخر دهه 1990 دیدیم و در آلبانی هم دیدیم، اینو در اوائل 2001 و اواخر 2002. این تا زمانی که این موج در حال حرکته و این حرکتش هم تعمیم میشه از طریق تزریق بیشتر پول، خب مردم میبینن که سهام بالا میره و اون کسایی که سهامو زود خریدن و بعد میفروشن سریع یک سودی میکنن، ولی اونایی که اومدن پس اندازاشونو برداشتن این سهامو خریدن به امید اینکه این بهره وری ادامه پیدا خواهد کرد، اینها همونطوری که در آلبانی و روسیه هم دیدیم دچار هزینه های خیلی بالایی خواهند دید.
ولی آقای عمادی، فرایند رشد بورس الان بیش از حدود 6 ماه است که ادامه داره، در حال اگه یک سیستمی بود که با دست به دست شدن پول ها این سود رو کسب میکرد، قاعدتا باید خیلی زودتر از اینها به پایان میرسید، یا من اشتباه میکنم؟
ببین، اگر اینطور باشه که دولت بتونه این جذابیت اینها رو از طریق بالا بردن قیمت اینها حفظ کنه که همواره پول بیشتری وارد سیستم بشه تا اون پولی که خارج بشه، مثل شرکت های مضاربه‌ای که تا زمانی که شما بتونید سرمایه گذاران جذب کنید که از پول اونها بتونید بهره سرمایه گذاران قبلی رو بدید، میتونید بیشتر پول وارد کنید به سیستم. زمانی سیستم متلاشی میشه که مردم یه موقع متوجه بشن که این شرکت هایی که ما داریم سهامشون رو بالا بالا میخریم، اینها 60% بنابر گفته خود مسئولین وزارت صنایع در حال ضرردهی هستن. وقتی مردم سهامشون شروع کنن بفروشن، سهام پایین خواهد اومد. این در روسیه حدود 20 ماه طول کشید، چون در ایران ما درآمد نفت رو داریم، این موقع ممکنه حتی دو سال هم طول بکشه. موج مصنوعی ایجاد شده و دولت بسیار بسیار مصممه که سپرده‌های خصوصی رو بتونه جذب بکنه.
به پایان این برنامه رسیدیم. وعده ما هفته دیگر با مجله اقتصادی هفته. فریدون زنگار هستم. اوقات خوشی براتون آرزو میکنم.
به به چه نگاهی.
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب به وقت ایران رو فراموش نکنید. 7:30 شب به وقت ایران نگاه تازه این هفته رو از دست ندید. درباره شیطان پرستی براتون صحبت کردیم. اما از نگاه تازه که بگذاریم، به لحظات پایانی این مجله نیمه شب نزدیک میشیم و شما میمونید، شما شب زنده دارها، با نوشین همکارم که تازه ترین خبرها رو براتون میخونه. اما پیش از این که این مجله نیمه شب رو به پایان ببریم، یک بار سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. در وبسایت رادیو فردا در قسمت پرسش و پاسخ با مهمان وبسایت رادیو فردا آرش نراقی به پرسش‌های شما درباره اسلام و حقوق اقلیت‌های جنسی پاسخ میده. میتونید پرسش‌های خودتون رو از مهمان وبسایت ما بپرسید. آقای آرش نراقی صاحب نظر در مسائل الهیات جدید و اخلاق و دارای دکترای فلسفه است از دانشگاه کالیفرنیا. بنابراین آرش نراقی به پرسش‌های شما درباره اسلام و حقوق اقلیت‌های جنسی پاسخ خواهد داد. نیمه شب خوبی داشته باشید. شب زنده دارها و فردای بهتری در انتظار همه شنونده‌های رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوند باشه. این شما و این هم نوشین سید حسینی. تا لحظاتی دیگر.